عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نجم،
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، خداوند کیوان و بهرام و هور که هست آفریننده پیل و مور. گرامیان همراه سلام، از رادیو معارف برنامه حدیث در گذر زمان را پیشکشتان می‌کنیم، بدان امید که مقبول افتد. دوستان، هدف برنامه حدیث در گذر زمان بررسی چگونگی شکلگیری و سیر تطور حدیث و دانش‌های حدیثی است. در برنامه‌های پیشین بحث به دوران صادقین علیهم السلام رسید، یعنی پرفروغ‌ترین دوران حدیثی شیعه. به مناسبت از دو موضوع مهم در علم حدیث، یعنی اصول اربعمئه و عرضه حدیث سخن گفتیم. برای درک بیشتر و بهتر و شناخت صحیح احادیث و متون دینی، از دیرباز روش‌هایی وجود داشته که یکی از آنها عرضه حدیث است. عرضه حدیث یعنی ارائه حدیث به منابع معتبر برای دستیابی به متن واقعی حدیث و مدلول جدی یا فهم بهتر آن. چنان که اشاره شد، این شیوه در همه دورانها و از صدر اسلام وجود داشته است. پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، مسلمانان با برخی شبهات، مشکلات و ابهامات در احادیث نبوی مواجه شدند. هرچه از زمان رحلت آن بزرگوار بیشتر فاصله می گرفتند، آنان نیاز به عرضه به منابع معتبر، یعنی قرآن، سنت، عقل قطعی و فقیهان و دینشناسان را بیشتر احساس می کردند. در دوره های بعد، همین ضرورت درباره احادیث امامان علیهم السلام نیز پدید آمد. در یک تقسیم بندی کلی می توان عرضه حدیث را به دو دوره اصلی تقسیم کرد. یکی عصر حضور معصومان علیهم السلام و دیگری عصر غیبت. عرضه حدیث بر پیشوایان معصوم علیهم صلوات الله از زبان پیامبر آغاز شد و تا آغاز غیبت کبرا ادامه یافت. در این دوران امامان یگان مرجع عرضه احادیث نبودند، زیرا منابع و مصادر مطمئن دیگری مانند قرآن و سنت نیز از منابع عرضه حدیث در میان عالمان و راویان شیعی محسوب می شده است. پس از غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه، عرضه حدیث به واسطه ی نواب اربعه در طول سالهای غیبت صغرا ادامه یافت، چنان که در عصر غیبت کبرا نیز پایدار ماند. فقیهان در این دوران با استفاده از منابع پیش گفته به راهنمایی و هدایت دانش‌پژوهان می پرداختند. استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی سبحانی نیا، بحث درباره بحث عرضه حدیث را با بیان تاریخچه و چرایی آن پی می گیرند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان. در برنامه پیشین مبحث عرضه حدیث را برای عزیزان شنونده آغاز کردم و عرض شد که پدیده عرضه حدیث یک پدیده ارزشمند و غرورانگیز در تاریخ حدیث شیعه است که موجب و باعث اعتبار بیشتر حدیث و تضمین کننده صحت و درستی معارف اسلامی است که در فرهنگ حدیثی شیعه رایج و شایع بوده، از عصر امام علی علیه السلام و حتی خود پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله تا خاتمه ائمه علیهم السلام و تا پایان دوره امامت و عصر حتی غیبت عرضه حدیث وجود داشته. در تعریف عرضه حدیث خدمتتون گفتیم عرضه حدیث به منابع معتبر برای دستیابی به صحت حدیث یا اعتبار حدیث و به دست آوردن مدلول و مراد جدی ائمه و فواید دیگر. و منابع معتبر رو هم خدمتون عرض شد که منظور قرآن، سنت قطعی، روایت‌های مقبول و صحیح یا خود ائمه علیهم السلام هستند منابع معتبر. همچنین عقل یا دانش و فقه عالمان بزرگ اسلامی نیز میتواند مورد عرضه و مقایسه حدیث باشد، یعنی حدیثی را در قرن‌های بعدی عالمان دیگر بیایند آن را نقدش کنند، بپذیرند، رد کنند، اصلاحش کنند، در حقیقت کار عرضه حدیث صورت گرفته است. در بحث امروز به تاریخچه عرضه میپردازیم. اگرچه گفته شد عرضه حدیث بیشتر به دوره دو امام بزرگوارمون امام باقر و امام صادق علیهما السلام و سپس ائمه بعدی اختصاص دارد و در حقیقت در این دوره هاست که سخنان معصومان پیشین را بر معصومان زمان خود عرضه می کنند و صحت و سقم و مراد آن را جویا می شوند، اما مصادیقی از عرضه حتی در دوره پیامبر و امیرالمؤمنین علیهما السلام نیز بوده است. در اون مورد خاص که ممکن است شنوندگان ما به آن اطلاع و آشنایی داشته باشند، پیامبر اکرم یکی از یاران خودشون رو، یک غلام سیاهی را به خواستگاری دختری از دختران مدینه میفرسته که اون خانواده برای اطمینان از اینکه واقعا این فرد سیاه پوست و غلام جویبر نامی آیا واقعا فرستاده پیغمبر است یا نه، فردی را برای جستجو از صحت این خبر خدمت پیغمبر اکرم می فرستند. وقتی از این مطمئن می شند که ایشون فرستاده آقا رسول الله است، به این خواستگاری پاسخ مثبت می دهند و این عمل خیر انجام می گیره. معناش این هستش که پدیده عرضه و مقایسه صحبت نقل شده از پیغمبر اکرم با خود پیغمبر اکرم که یک منبع معتبر است، این پدیده عرضه در زمان خود پیغمبر نیز وجود داشته است. همچنین در زمان امام علی علیه السلام نیز ما پدیده عرضه حدیث را داریم. حدیث معروف و مهمی در جلد اول کتاب شریف کافی است که جناب سلیم ابن قیس نقل می کند که خدمت امام علی علیه السلام رسیدم و از ایشون درباره احادیثی که در جامعه منتشر است پرسیدم و به امام علی عرض کردم که آیا من می توانم به همه احادیثی که در جامعه از پیامبر اکرم پخش و منتشر است بشنوم و عمل کنم یا نه. امام علی علیه السلام اینجا به عنوان معیار عرضه حدیث سخن می گویند. حضرت در این حدیث نورانی راویان احادیث پیغمبر رو به چهار دسته تقسیم می کنند. می فرمایند یک دسته کسانی هستند که متاسفانه دروغ می بندند و سخن درست نمی گویند. یک دسته در شنیدن سخن از پیامبر اکرم دچار خطا و اشتباه می شوند و درست درک نمی کنند. یک دسته برخی از سخنان پیغمبر رو می شنوند، برخی دیگر رو نیستند که بشنوند و در حقیقت فهم کاملی از معارف نبوی ندارند. و دسته چهارم کسانی هستند که هم آدمهای عادل و راستگویند، هم خوب متوجه می شوند و هم همیشه با پیغمبرند و سخنان رو کامل و جامع درک می کنند. امیرالمؤمنین به سلیم ابن قیس می فرماید که فقط دسته چهارم سخنانشون قابل عمل و استفاده هست و حجت است. پس سلیم در اینجا معارف نبوی از موجود در زمان خود را بر امام زمان خود امیرالمؤمنین علیه السلام عرضه می کند و معیار و متد و الگویی برای تصحیح دریافت می کند. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله در زمان دیگر عصر صادقین هست که بحث امروز ماست، بحث این برنامه های ماست. مصادیقی را انشاءالله در آینده برنامه، در امروز و برنامه بعد خدمتتون خواهم گفت که بیشتر به دوره صادقین اختصاص دارد. در عصر سایر ائمه امام کاظم علیه السلام به بعد نیز ما مصادیق گوناگونی از عرضه داریم. گاهی عرضه حدیث است، گاهی عرضه کتاب هست، گاهی عرضه معارف. امام کاظم علیه السلام به یکی از اصحاب خود می‌فرمایند برو فقه بیاموز و حدیث فراگیر. خوب در نظر داشته باشیم که امام کاظم علیه السلام غیر از سالهایی که در زندان هارون محبوس و زندانی بودند که بین 7 تا 14 سال گفتند، سایر دوران نسبتاً طولانی امامت خودشون رو در مدینه بودند. در همین زمان مدینه از فرقه ها و نهله های فقهی و حدیثی گوناگونی بهره‌مند است و در اون وجود دارد فرقه های حدیثی، شیعه، سنی و سایر مدارس و کرسی ها و کلاس های حدیثی. بنابراین توی این شهر حدیثگویی اهم از شیعه و سنی رایج است. امام کاظم علیه السلام توی این فضا به یکی از شاگردانشون می‌فرمایند برو فقه و احکام رو یاد بگیر و احادیث رو بیاموز. او از امام می‌پرسد از کی یاد بگیرم؟ حضرت می‌فرماید علوم رو برو از فقهای اهل مدینه بیاموز. همین فقهایی که هستند، حالا خود مالک ابن انس یا شاگردان او، چون حدوداً مالک سال 179 از دنیا رفته و چند سال بعدم امام کاظم علیه السلام به شهادت میرسه. شاید هم شاگردان مالک. در هر صورت علمای اهل سنت در مدینه بودند، البته راویان حدیث شیعه هم بودند. امام می‌فرماید برو از راویان حدیث فقه و بیاموز، از علمای مدینه بیاموز. البته در انتها می‌فرمایند سپس احادیث اونها رو بیا و بر من عرضه کن تا من اونها رو تصحیح کنم و اصلاح کنم و درست و سقیمش رو برای تو بیان کنم. یعنی امام علیه السلام عمدن دستور می‌دهند که هر چه که یاد گرفتید عرضه بر ما کنید تا اونها رو تصحیح کنیم و اعتبارش رو براتون تایید کنیم. این مسئله عرضه در دوره حضور ائمه همچنان ادامه داشته است و مصادیقی داریم که به عصر امام جواد علیه السلام، امام هادی و امام عسکری علیه السلام نیز میپردازد. اگر در ادامه برنامه اقتضاء آن باشد برخی از مثالهاش رو خدمت شما شنوندگان عزیز خواهم گفت. در دوره غیبت صغرا نیز ما مصادیقی از عرضه داریم که نایبان امام زمان علیه السلام خود گاهی مورد عرضه قرار می گرفتند. کتابی حدیثی، نوشته حدیثی خدمت نایب امام زمان می فرستادند و خود ایشون با آموخته‌ها و دانشی که از ائمه کسب کرده بود آن را تأیید یا رد می کرد یا اصلاح می کرد. و مصداقی حتی داریم که جناب حسین ابن روح نایب امام زمان علیه السلام، یکی از وکلای چهارگانه، کتاب خودش، کتاب و تأدیب خودش رو به قم میفرستد، با آنکه قم در این زمان، یعنی در قرن چهارم، اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم، پر است از عالمان شیعه حدیث شناس، خاندان اشاعره و سایر علما، خاندان برقی و اینها. جناب حسین ابن روح کتاب و تأدیب خودش رو به قم میفرستد و نظر عالمان آنجا را نسبت به کتاب خودش مطالبه میکنه که آنها بجز یک فقره از احادیث سایر کتاب رو مورد تایید قرار میدن. بنابراین پدیده عرضه به عنوان یک پدیده عقلایی و اعتبار بخش و اعتماد آفرین در میان ائمه یارانشون در قرون اول و دوم و سوم و چهارم وجود داشته و آنچه که بنده توصیف کردم به یک پدیده غرور انگیز و افتخارآمیز از اینجاست که ما اگرچه حضور مقدس معصومان رو به عنوان سایه بالا سر همه شیعیان در این 3-4 قرن اولیه داشتیم و علمای بزرگ فرهیخته‌ای تربیت شده این امامان بودند و کتاب‌های حدیثی رو هم و معارف حدیثی رو هم با نوشتن در کتاب‌ها حفظ و ضبط کردند، اما باز هم با کاربرد عرضه حدیث و استفاده از پدیده عرضه حدیث بر اعتماد خودشون، بر اعتبار حدیث افزودند و این سیره عقلایی رو به اون اضافه کردند. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة بحث دیگر که در بحث عرضه حدیث مطرح هست این هستش که سوال بکنیم چرا عرضه حدیث؟ عرضه حدیث چه ضرورتی دارد؟ با وجود امام معصوم، با وجود اینکه احادیث آن بزرگواران نوشته شده است، ضرورت عرضه چقدر است و چه اهمیتی دارد؟ پاسخش رو در 4-5 عامل خدمت عزیزان شنونده تقدیم میکنم. اولین عاملی که عرضه حدیث رو ضروری میکرد، این بود که معارف دینی متن محور بود. غالب آموزه های دینی، اعم از تفسیر قرآن، حدیث، معارف، اخلاق، آنگونه که آن وقتی که از بیان ائمه علیهم السلام صادر می شد، توسط افرادی و راویانی و شاگردانی نوشته می شد. و وقتی وارد متن می شد، وارد نوشته می شد، این احتمال اقلایی توش وجود داشت که شاید راوی بد فهمیده باشد. شاید در موقع نوشتن به سهو و اشتباه در آن تغییری انجام داده باشد و حتی شاید درش تعمدی صورت گرفته باشد. یعنی حتی شاید برخی از کسانی که در لباس شاگردی ائمه بودند انسانهای فرهیخته و با تقوایی نبودند و مطالبی به احادیث کم یا زیاد کرده باشند. اصلا پدیده جعل حدیث و ساختن احادیث دروغین در قرنهای اول و دوم و سوم کم و بیش در راویان مسلمان وجود داشت، اعم از شیعه و سنی. با فراز و فرودی که در این بحث هست، جعل حدیث هم وجود دارد در میانشون. بنابراین وجود پدیده جعل و ساخت احادیث دروغین به اضافه اینکه احادیث متن محورند و وقتی نوشته می شوند از عامل انسانی سهو و اشتباه و غفلت و غرض و اینها نباید از اون غفلت کرد، این ضرورت رخ می نماید که در قرن 2، 3، 4 و قرنهای بعد آیا به این احادیث چقدر می شود اعتماد کرد؟ عرضه حدیث یک سیره عقلایی برای به دست آوردن اعتماد بیشتر از این نوشته هاست. یکی دیگر از ضرورت‌های عرضه حدیث این بود که در نقل حدیث مسامحه صورت می‌گرفت، سهل‌انگاری، اعم از این که اونها حالا فراموشکار بشن، اشتباه بکنن که عرض شد و بحث کردم. ممکنم بود که عده‌ای بدفهمی کرده باشند، یا همونطوری که در اون روایت سلیم بن قیس عرض شد، ممکن بود حدیثی در مجلسی بخشی از حدیث گفته بشود و در روز بعد و مجلس بعد ادامه اون بحث و تکمیل آن بحث از زبان امام علیه السلام صادر شده باشد و راوی روز دوم در جلسه نبوده و خوب ننوشته و یا متوجه نشده و نفهمیده. یا اصلا پدیده نقل به معنا، راوی سخنی را از امام معصوم میشنید، همون مفهوم رو با عبارتها و کلمات خودش بیان میکرد. به این میگفتن نقل به معنا. پدیده نقل به معنا تا حدی در چارچوب ضوابط و عقلاییش مورد تایید بود و ائمه علیه السلام اجازه داده بودند که مفهوم سخن ما را اگر خوب فهمیدید، دقیق فهمیدید، عیب و ایرادی ندارد با کلمات خودتون بیان کنید. ولی گاهی این پدیده نقل به معنا مورد سوء استفاده قرار میگرفت و با فراوانی تفاوت بیان میشد. سخن امام رو با کاملا الفاظ دیگری بیان می کردن و احتمال وجود داشت که با این کلمه ها اون ظرائف و دقائق کلام امام بیان نشده باشد. لذا عرضه حدیث ضروری می نمود که امامی دیگر بیاید و آنچه که از امامان پیشین نقل شده تصحیح کند. عامل دیگر ضرورت عرضه حدیث نیاز به درایت حدیث بود. خود ائمه علیهم السلام از پیامبر تا ائمه علیهم السلام تأکید کرده بودند که در کنار نقل حدیث به فهم حدیث خوب دقت کنید و بپردازید. علیکم به درایات لا به روایات. یا در حدیثی فرمودند حدیث تدریح خیر من الف حدیث ترویح. یه حدیث رو بفهمی بهتر از اینه که 1000 حدیث رو نقلش کنی فقط. بنابراین راویه‌ها و شاگردان احادیث ائمه پیشین رو در اختیار می گرفتند، اما مراد آن حدیث رو شاید خوب متوجه نمی شدن. حدیث رو به درستی به دست آورده بودند، اما مدلول جدی و مفهوم دقیقی که مراد امام و گوینده حدیث بوده براشون روشن نبود. ضروری می نمود که برن به امام زمان خودشون مراجعه کنن و از مفهوم حدیث جستجو کنند. عامل دیگری که به عنوان پایان بحثم عرض بکنم، ضرورت عرضه حدیث رو ایجاب میکرد، این بود که گاهی احادیث با هم در تعارض و تناقض بودند. گاهی احادیث به دلیل تقیه، به دلیل نسخ، به دلیل‌های متفاوتی که در بحث تعارض احادیث بزرگان فقه و اصول حدیث بیان فرمودند، احادیث دوتا دوتا یا چند تا چند تا در ظاهر با هم تعارض داشتند. امام یک حکمی را در یک مجلس یک گونه فرموده بود، در مجلس دیگر به دلیل مصلحت، تقیه یا هر عامل دیگری، به دلیل تفاوت مخاطبان، سطح فکر مخاطبان، مطلب را به گونه دیگر بیان فرموده بود. در زمانهای بعد هر دوی این احادیث به نسل جدید می‌رسید. یاران می‌دیدند امام صادق علیه السلام یه جا گفته اینطور وضو بگیر، در یه جای دیگه گفته اینطور وضو بگیر. هر دوی این احادیث رو می‌بردند به امام زمان خودشون عرضه می‌کردند و امام زمان خودشون می‌فرمود آن حدیث اول مثلا هر دو بیان امام است، اما آن حدیث اول برای شرایط خاصی است و حجیت ندارد، به حدیث دوم عمل کنید. این هم از مصادیق و مواردی که ضرورت عرضه حدیث را ایجاب میکرد. انشاءالله در برنامه بعدی پدیده عرضه حدیث را با هم ادامه خواهیم داد.
یا رب هدایت کن به راه خیرها را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا، بر مصطفی و شست و باد رحمت، ای بی سال آگه ز اسرار دل ما.
گرامیان، برنامه حدیث در گذر زمان دو بخش دارد. یکی بازگویی سیر شکلگیری و تطور حدیث و دیگری معرفی آثار حدیثی به گونه مستقل. در بخش دوم که میراث مکتوب نام دارد، تا کنون آثار حدیثی متعددی معرفی کرده ایم. در این مجال حجت الاسلام و المسلمین مهدی غلامعلی اعمالی مرحوم شیخ طوسی را معرفی می کنند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در جلسه قبل درباره کتاب شریف اعمالی طوسی صحبت کردیم. در این جلسه قصد داریم مطالب پیشین رو تا مقداری که این برنامه به ما اجازه میده کاملتر برای شما علاقمندان تقدیم بکنیم. جناب شیخ طوسی شیوه خاصی رو در کتاب اعمالی خودشون دارن که تقریبا با اعمالی های قبلی شیعه کاملا متفاوته، تا حدودی نظیر مسند نویسی آقایان اهل سنته، چه اینکه این بزرگوار در هر جلسه احادیث یک استاد حدیثش رو برای شاگردانش املا میکنه. گاهی از اساتیدی احادیثی رو نقل میکنه که خیلی از اونها حدیث شنیده، مثل شیخ مفید، مثل ابو مفضل شیبانی. برای نمونه در 9 جلسه اول احادیثی رو آورده که فقط از شیخ مفید شنیده، یا از جلسه 16 تا جلسه 32 احادیثی رو آورده که از ابو مفضل شیبانی نقل میکنه. از دیگر اساتیدی که حدیث شنیده مثل ابن قدائری، ابن شاذان قمی، ابن سلط اهوازی، اینها رو هم احادیثشون رو آورده. برخی از اینها 1 جلسه یا 2 جلسه، برخی هم مثل شیخ مفید یا ابو مفضل جلسات متعددی رو احادیثش به درازا کشیده و ایشون برای شاگردانش املا کرده. از جهت تعداد احادیث هم بخش اول حدوداً 1161 حدیث داره و بخش دوم 376 حدیث. در مجموع در این 46 جلسه‌ای که جناب شیخ طوسی داشته 1537 حدیث رو برای شاگردانش املا کردن. با توجه به اینکه دورانی هست که شیخ مفید از اهل سنت و به ویژه ترکان سلجوقی و مجموعه شیعه زخم جدی خوردن، روایاتی که توی این مجموعه کتاب دیده میشه تا حدود زیادی به تاریخ امامان شیعه یا بحث جایگاه امیرالمؤمنین، فضیلت امیرالمؤمنین، امام حسن مجتبی علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها و حتی وقایع غزوه فدک و همچنین واقعه عاشورا رو ایشون بیان کرده. یک بخش قابل توجهی از عمالی تقریبا به همین موضوعاتی که عرض شد اختصاص داره. بخش دیگه از احادیثی که در عمالی اومده روایات مربوط به دعا و ادعیه هستش. با توجه به اینکه ادعیه در نزد علمای شیعه جایگاه ویژه‌ای داره و کتاب‌های مستقلی تو این زمینه نوشته شده، شیخ طوسی هم در این اثر ارزشمند خودش از نقل ادعیه و دعا غفلت نکرده و برخی از دعاهایی رو که به دستش رسیده با ذکر سند در این کتاب نقل کرده. یک بخش دیگر از موضوعات احادیثی که در کتاب عمالی طوسی به چشم می‌خوره احادیث اخلاقی هست. احادیث اخلاقی هم بخش قابل توجهی از این کتاب رو به خودش اختصاص داده. البته احادیث تفصیلی و روایاتی در فضائل و مناقب اهل بیت در لابلای این کتاب دیده میشه. عمالی طوسی چون نویسنده بزرگواری داشته که ایشون هم اساتید به نامی مانند شیخ مفید رو دیده بوده و این احادیث رو در این کتاب گردآوری کرده، از بهترین کتاب‌های حدیثی شیعه به شمار میره و به تعبیر مرحوم آقا بزرگ تهرانی این کتاب‌های عمالی از جهت اعتبار و قوت نزدیک به کتاب‌های اصول اولیه شیعه هستند. بنابراین توصیه میشه به علاقمندان به احادیث اهل بیت به این کتاب مراجعه بکنند. خوشبختانه کتاب عمالی طوسی ترجمه فارسی هم داره و میتوانید از این کتاب برای نقل روایات در مجالس و محافل و همچنین استفاده برای بازسازی معنوی خودمون استفاده بکنیم. والحمدلله رب العالمین و السلام علی محمد و آله طاهری.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
این قافله عمر عجب میگذرد. آری دوستان، چشم به هم زدنی به پایان برنامه رسیدیم. تا مجالی دیگر، خدا نگهدار.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میمان شوی. از جذبه مکارم خوبان روزگار آیین زاری، از نفس آسمان شوی. از جذبه مکارم خوبان روزگار آیین زاری.